أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ونعمة الله على أعدائهم أجمعين. تقریب دوم برای استدلال صحیح سعد بن سعد در جواز صلات در جلد خز، که این تقریب در کلام مرحوم صاحب جواهر آمده بود. تقریب دوم این بود که به ذیل صحیحه سعد بن سعد این قضیه شرطیه که دلالت می کند بر تلازم بین حلیت وبر و حلیت جلد به این فقره استدلال می کنیم برای جواز صلات در جلد خز. مناقشه مرحوم حکیم در این استدلال این بود که استدلال به ذیل صحیحه متوقف بر این هست که حلیت و حل که در ذیل صحیحه به کار رفته است هر دو قسم تکلیفی و وضعی را شامل بشود، ولی اگر حلهی که در ذیل صحیحه آمده است به معنای خصوص حلیت تکلیفی باشد، استدلال به این ذیل برای جواز صلات در جلد خز تمام نیست. اگر مراد از حلیت در حله خصوص حلیت تکلیفی باشد، ولو حلیت تکلیفی به نحو مطلق ثابت بشود، یعنی در همه حالات، چه حال صلات، چه حال نوم، حال عقل و امثال ذالک اطلاق هم داشته باشد، ولی از این ذیل نمیتوان حکم عدم المانعیه برای جلد را، جلد خز را استفاده کرد. پس استدلال متوقف بر اطلاق حل نسبت به هر دو قسم است و این اطلاق محل تأمل یا محل منع، محل اشکال است. چرا؟ به خاطر اینکه هرچند خود این فقره مستقلا این ذیل اذا حل و بر حل جل، این ذیل مستقلا اگر صادر می شد تمسک به اطلاق در او مورد داشت، ولی چون این فقره مسبوق به صدری هست که در صدر حلیت مستفاد، در صدر حلیت تکلیفی هست نه حلیت وضعی، در ذیل که فرموده است بین حلیت وبر و حلیت جل تلازم هست، فقط همون تلازم در حلیت تکلیفی استفاده میشه، نه تلازم در حلیت وضعی. وقتی تلازم در حلیت وضعی استفاده نشود مدعا ثابت نمیشود. چطور در صدر حلیتی که بیان شده است فقط حلیت تکلیفی هست؟ فرمودن چون در صدر سوال شده بود از جلد خز، ولو سوال از جلد خز فی حد نفسهی مجمل هست، محتمل هست جهت سوال حکم تکلیفی لبس خز، لبس جلد باشد، ممکن هست جهت سوال حکم وضعی و اتیان و صلات، وقوع و صلات در جلد باشد، ولو خود سؤال فی حد نفسهی اجمال دارد ولی جواب امام علیه السلام در صدر به این سوال قرینه و شاهد بر این هست که مورد سوال و جهت مسئول آن خصوص حلیت تکلیفی هست، خصوص حکم تکلیفی هست. پس در صدر خصوص حکم تکلیفی، حلیت تکلیفی بیان شده. وقتی مراد در صدر و مبین در صدر خصوص حکم تکلیفی باشه، حلیت تکلیفی باشه، از ذیل نهایت چیزی که استفاده می شود تلازم بین وبر و جر در حلیت تکلیفی هست، نه اونچه را که مورد احتیاج ما هست که حلیت وضعی باشد. این مناقشه مرحوم حکیم در تقریب دوم استدلال. ولی از این مناقشه ممکن است جواب داده بشود به اینکه اولا اینکه فرمودن در صدر حلیت بیان شده فقط حلیت تکلیفی هست نه و حلیت وضعی بیان نشده، این قسمت از فرمایش مرحوم حکیم محل مناقشه هست، به خاطر اینکه در تقریب استدلال به صدر روایت بیان شده که چون حوزا یا حوزا نحن و نلبس دلالت بر استمرار و اتصال لبس و بردارد و حال صلات را هم شامل می شود، از این عبارت از صدر روایت حلیت وضعی لبس وبر استفاده می شود، نه اینکه فقط حلیت تکلیفی استفاده بشود. علاوه بر حلیت تکلیفی، حلیت وضعی هم استفاده می شود. اینکه فرمودن در صدر فقط حلیت تکلیفی بیان شده است، این قول امام علیه السلام نحن نلبس شاهد هست در این که فقط حلیت تکلیفی بیان شده. مناقشه در فرمایش مرحوم حکیم این که نه، این طور نیست. با توجه به تعبیرات خود مرحوم حکیم، ایشون فرمودن که بر اساس تعبیرات خود مرحوم حکیم بخواهیم مسئله رو حساب بکنیم، خود ایشون فرموده بودن که سؤال از جلد فی حد نفسهی اجمال داره، اختصاص به سؤال از حلیت ندارد. رو این حساب در صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج فرمودن که چون سؤال از جلد شده و سؤال از جلد هر دو جهت تکلیفی و وضعی رو میگیرد، به صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج ما میتوانیم استدلال بکنیم. خود مرحوم حکیم فرمودن ما به صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج استدلال میکنیم برای صحت، برای عدم مانعیت جلد خلق. خب با توجه به فرمایش شما که ما خود سؤال سعد ابن سعد را در این صحیحه نگاه بکنیم، سؤال از جلود الخز اینکه اختصاص به قسمت حلیت نداره، فی حد نفسی مجمل هم باشه مردد هم باشه، از باب ترک استفسار میتوان اطلاق استفاده کرد دیگه، به همون نحوی که در صحیحه عبدالرحمن بن حجاج استفاده کردید. نسبت به صدر، بله، نسبت به خود سوال فی حد نفسی که قبول دارید که جای اطلاق گیری هست. نهایت چیزی که در فرمایشات شما آمده است اینه که ولو در سر اگر فقط سوال سائل بود، ما می توانستیم اطلاق بگیریم، حلیت وضعی را استفاده کنیم، ولی در جواب امام شاهد و قرینه هست بر این که جهت سوال فقط حلیت وضعی تکلیفی است، نه حلیت وضعی. مناقشه در این قسمت اینه که تعبیری که امام علیه السلام فرموده است که نحن نلبس، اونم با تأکید ولو استمرارم نباشه با تأکید، وقتی سوال از جلد خز باشد سوالم اطلاق داشته باشه، این که امام علیه السلام در جواب او بفرماید که عیب نداره استفاده از جلد خز، عیب نداره، با قطع نظر از جواب امام که معناش این بود که عیب نداره، چه از جهت تکلیفی چه از جهت وضعی، یعنی صحت سلام. این عبارت نحن نلبس قرینه بر اختصاص جهت سوال نمیشه، چون اگه جهت سوال اگر حلیت وضعی هم باشه، در جواب چنین سوالی امام بفرماید نگاه بکن ما میپوشیم دیگه، برای جواب دادن از حلیت جواب دادن از سوال از حلیت وضعی اگر امام علیه السلام این تعبیر را به کار میبرد، این غیر مناسب بود؟ نه. وقتی غیر مناسب نبود، اگر جهت سوال اطلاق هم داشته باشد، هر دو شق را بگیرد، هم حلیت تکلیفی هم حلیت وضعی، این جواب شاهد بر اختصاص دیگه نمیشه. شاهد بر اختصاص در صورتی میشود که فقط با یک شق مناسبت داشته باشد، با شق دیگه مناسبت نداشته باشد. ولی وقتی با هر دو شق مناسبت داشته باشه، شما هم قبول کردید که سوال سائل چون از جلد هست، مثل در این قسمت مثل صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج می شود، چون سوال از جلد هست و سوال از جلد به خاطر اجمال و ترک الاستفسار اطلاق داره، ما می توانستیم به اطلاق استدلال بکنیم. روی حساب اشکال اول به فرمایش یعنی جواب اول از مناقشه مرحومای حکیم در استدلال به ذیل روایت اینه که ما ذکر در سر روایت فقط حلیت تکلیفی نیست، بلکه هم حلیت وضعی هم حلیت تکلیفی هر دو بیان شده، چون شما معترفید که سوال سائل اطلاق داره و در جواب امام هم قرینه بر اختصاص نیست، جواب امام مناسب با همون اطلاق سوال می شود، به ترک استفسار این مطلب را به دست می آورد. این جواب اول. جواب دوم اینه که لو سلمه، که ما به حسب ظاهر عباراتی که در صدر روایت سعد ابن سعد وارد شده به دست نیاوریم که ما بین فساد حلیت وضعی هست، بلکه محتمل باشه از باب متیقن یا فی حد نفسی، ظاهر کلمات و الفاظ وارد در سر حلیت تکلیفی باشه، فقط حلیت تکلیف، حلیت وضعی را نتوانیم استفاده بکنیم. ولی اونچه که در ذیل آمده است، که در ذیل تلازم بین حلیت وبر و حلیت جلد ذکر شده، چون بیان این تلازم اختصاص دارد به حلیت وضعی، روی این حساب خود همین ذیل شاهد می شود بر این که در سر حلیت وضعی بیان شده، ولو با قطع نظر از ذیل ما در استفاده حلیت وضعی از سر به تنهایی مشکل داشته باشیم، ولی تأمل در ذیل روایت که در ذیل تلازم بین حلیت الوبر و حلیت جلد ذکر شده و این تلازم قابل بیان نیست مگر در مورد حلیت وضعی، از این تلازم استفاده می شود که از خود این تلازم مورد شلیت وضعی است، از خود این هلیت وضع، از این تلازم حکم به دست می آید. علاوه بر این استفاده می شود که در سر هم هلیت وضعی ذکر شده، محل کلام جهت مسئول آن هلیت وضعی هست. چطور؟ به این تقریب که این قسمت که هلی تلازم که در ذیل ذکر شده است فقط در مورد هلیت وضعی قابل بیان هست، در مورد هلیت تکلیفی این تلازم قابل بیان نیست، مطلبی است که در کلمات مرحوم صاحب جواهر هم آمده است. ولی توضیح این که چطور ما اون تلازمی که در ذیل ذکر شده است فقط در مورد هلیت وضعی قابل بیان هست، توضیحش از فرمایشات مرحوم آقای خویی استفاده میشه که فرمودن که در اینجا در مجموع ما این هلیتی که در مورد در این صحیحه بیان شده است، محل سوال بوده و امام علیه السلام جواب هم دادن، در مجموع بیان کردن که هلیت هم در وبر خز هست هم در جلد خز هست، در مجموع سه احتمال در این هلیت وجود داره که تلازم بین هلیت وبر و هلیت جل فقط با یکی از این احتمالها سازگاری دارد و اون هم هلیت وضعی هست. سه تا احتمال بر اساس اونچه که در کلام مرحوم آقای خویی آمده است اینه که احتمال اول اینه که اون هلیتی که مورد سوال بوده است در خز، ولو در که سوال از جلد خز بود، اون هلیتی که مورد سوال هم تعبیر کرده بود از جلد خز دیگه، اون هلیتی که مورد سوال بود به معنای از این جهت شبهه شده است هلیت جلد برای سوال که احتمال نجاست ذاتی در خز را میداد، از جهت اینکه خز همون کلب بحری هست، کلبم هست از حیوانات نجس العین هست، چون احتمال این میداد که این خز که کلب بحری هست، حیوان بحری هست، احتمال این رو میداد مثل کلب بری نجس باشه. وقتی نجس باشه خب این بله صلات استفاده از او میشود انتفاع از نجس و صلات در او هم جایز نیست از باب صلات در نجس دیگه. این احتمال اول اینه که سوال کرده است از جلد خز، از حلال بودن جلد خز. منشأ این سوال احتمال نجاست ذاتی خز باشه و سوال از جهت از این جهت که احتمال نجاست میداد از امام پرسیده، شبهه بیشش بود، از امام پرسیده که حکم این چه چیزی است. این احتمال اول که بله در جهت مسئول و انه در روایت با این احتمال اول باشه. مرحوم آقای خویی فرموده این احتمال قابل التزام نیست، نمیتوان روایت را بر این احتمال هم بکنیم که در صد هلیت وبر مثلا از این جهت از جهت طهارت و عدم نجاست ذاتی بیان شده، در ذیل هم هلیت همون از جهت طهارت و عدم نجاست باشه. این قابل التزام نیست. چرا؟ فرمودن به خاطر اینکه سعد ابن سعد از اجلای اصحاب امام رضا علیه السلام است، بلکه امام کاظم علیه السلام رو هم درک کرده است، از اصحاب خاص امام رضا علیه السلام بوده. خود در مورد سعد ابن سعد با این جلالتش احتمال این داده نمی شود که این حکم را ندانسته باشد که حیوان بحری با حیوان بری فرق داره. کلب از اعیان نجس است ولی کلب بری، در کلب بحری اینطور نیست که نجاست ذاتی داشته باشد، عدم نجاست و طهارت در کلب بحری اینطور نیست که مورد شبهه سعد ابن سعد باشه. علاوه بر این که اگر جهت مورد سوال فقط این شاهد دیگه بر این که جهت سوال این نیست، شاهد اول همون جلالت سعد ابن سعد و عدم مناسبت این ندانستن این حکم با مقام سعد ابن سعد. شاهد دیگه این که خود سعد ابن سعد مگه در این روایت ندیده که امام علیه السلام این لباس را پوشیده هست دیگه، خود امام این لباس پوشیده هست، خب یا به حسب واقع جلد خز را امام پوشیده، به حسب خیال سعد ابن سعد وبر خز را پوشیده، علایانن اجزای این را پوشیده دیگه. با توجه به اینکه اجزای این پوشیده اگه نجس العین بود که امام علیه السلام به صورت مستمر را به صورت عادی که این عین نجس را نمی پوشید، این که دیده است امام علیه السلام خز را پوشیده است یا وبر خز را یا جلد خز را، این معلوم میشه که نجاست ذاتی نداره. این با روی حساب احتمال اول که جهت سؤال حلیت از جهت طهارت در مقابل نجاست باشه، این احتمال باید کنار گذاشته بشه. به این دو شاهد، یه شاهد سوم هم مرحوم آقای خویی آورده، شاهد سوم اینه که اگه جهت سؤال این بود، اون نقطه اشکال این بود، در این روایات باید تعبیر می شد به این که اذا طهاره وبر طهاره جلدش، چرا سوال از حلیت شد، اون نقطه اصلی سوال اگه نجاست و طهارت باشه باید همون نقطه مورد جواب قرار بگیر. این احتمال اول در جهت مورد سوال و اون چی که در ذیل به عنوان معنای حل ذکر شده احتمال اول این بود. احتمال دوم اینه که پس احتمال اول قابل التزام نیست، یعنی نمیتوان روایت رو حمل بر احتمال اول کرد. احتمال دوم اینه که سوال جهت مورد سوال نجاست این لباس باشد، نجاست جلد باشد، ولی نه از جهت نجاست ذاتی، بلکه از جهت نجاست عرضی، از به خاطر میته بودن، ولو ذاتن این خز که کلب بحری هست پاک باشد، ولی چون مزکا نیست، میته هست، میته هم نجس هست دیگه، میته نجس یا نجاست هم نداشته باشد، انتفاعی از میته مشکل دارد دیگه، انتفاعی از میته جایز نیست، ولو میته نجسه نباشد، میته مالا نفس الله باشد که پاک هم باشه. این سوال جهت احتمال دوم این که جهت مسئولان این میته بودن خز باشد و سائل از جهت عدم جواز انتفاع از میته ولو فی غیر صلا داره این سوال را از امام علیه السلام این سوال را پرسیده باشد. امام هم در جواب او در سر بیان فرموده است که از این جهت مشکلی نیست، در ذیل هم فرموده باشد که اگر در وبر مشکل نبود در جلد هم مشکلی نیست. این احتمال دوم، فرمودن این احتمال دوم هم قابل التزام نیست، چون اون میتهی که لا ینتفع بها یا یحکم به نجاستها به خاطر عدم تزکیه، اجزای ما تحله الحیات میته هست و الا اگر حتی میته نجسه هم باشد ولی اجزای لا تحله الحیات میته مثل وبر اینها که مشکلی ندارد، انتفاعی از اینها مشکلی ندارد. خب اگر جهت مورد سؤال در اینجا میته بودن بود، این تلازمی که در ذیل ذکر شده است الا حل وبر حل جل، این قضیه صادقه نخواهد بود، این قضیه مضمونش صادق نیست دیگه، چون در میته وبر حلیت دارد ولی جل حلیت ندارد، تلازم بین حلیت وبر و حلیت جل ثابت نیست. و حال اینکه در روایت با قضیه شرطیه تلازم بین هما ذکر شده، بین هلیت وبر و هلیت دل ذکر شده. این تلازم با اینکه جهت مورد سوال میت بودن خز باشد در مقابل مزکا بودن خز، با این سازگاری ندارد، منحصر میشه به میمونه احتمال سوم، که احتمال سوم این است که جهت مورد سوال در صدر همون صلات در جلد خز باشد، یعنی همون هلیت وضعی. جهت مورد سوال این هست در سر امام همون سوال سائل را جواب داده، بعد از اینکه سائل به خاطر اشتباه خودش بله یک سوال دیگه ای کرده، اشتباه موضوعیش یه سوال دیگه ای کرده، امام علیه السلام تلازم بین هلیت وضعی در وبر با هلیت وضعی در جل را بیان فرموده بود. این احتمال سوم در بله مناسب این احتمال سوم که جهت مورد سوال هلیت وضعی باشد با تلازم مذکور در ذیل همخوانی دارد. پس با توجه به این نکته ما این ذیل را که نگاه بکنیم، حتی اگر در سر جواب دوم نسبت به اشکال مرحوم یکی، مناقشه مرحوم یکی این می شود که اگر صدر روایت فی حد نفسهی ظاهر در هلیت وضعی جلد خز نباشد یا هلیت وضعی وبر خز هم نباشد، ظاهر در هلیت وضعی نباشد، ولی از اونجایی که در ذیل روایت تلازم بین هلیت الوبر و هلیت الجل بیان شده و این تلازم لا یتم الا به این که در مورد در سر هلیت وضعی بیان شده باشد، به قرینه این تلازم معلوم می شود که اونی که مربوط به سوال سائل بود، جهت مورد سوال همون هلیت وضعی بود. اون حساب استدلال به صحیحه سعد ابن سعد در تقریب دوم هم استدلال تمام می شود. بله مال و یوکل دیگه، پس همین میشه همه لیت وضعی دیگه، یا همه لیت در غیر صلات، در غیر صلات مال و یوکل، احتمال اینکه در غیر صلات مال و یوکل از این جهت که مورد چیز نبود که همین جهت اون حیثیت مال و یوکل در غیر صلات که فی حد نفسی که اشکال نداشت که اون جواز انتفاعی که این اگه اون جهت باشه بین هلیت وبر با هلیت اونی که در مورد در ذیل روایت ذکر شده، تلازم بین این دوتا هلیت بود. هلیت وبر اونی که در سر ذکر شده، این بله این که مورد سوال سائل بوده، از جهت میت بودن هست یا از جهت غیر معقول بودن؟ از جهت اینکه این حیوان حیوان غیر معقول است، از مصادیق غیر معقول، از جهت در عیضای غیر معقول، اونی که مورد شبهه هست در مقابل میت و اینها، اون حیثیت صلاتی هست و الا غیر معقول فی حد نفسی که مشکل نداره که در غیر معقول فی حد نفسی در غیر صلات مشکل ندارد. مشکل از جهت اگر تسکیه شده باشد، اون که نداره، اون در روایات دیگه بیان شده. اگر میته باشد، از جهت میته بودن ممکنه کسی اشکال بکنه، ولی در غیر صلات از جهت غیر معقول بودن، عنوان غیر معقول مانعیت برای غیر صلات نداره، اون قسمتش معلومه. پس نتیجه بحث تا اینجا این شد که این روایت سعد ابن سعد جزء ادله جواز صلات در جلد خز می شود و استدلال به صحیح سعد ابن سعد هم در دو فقره هست، هم به ملاحظه سر هم به ملاحظه ذیل روایت، همونطور که در کلام مرحوم صاحب جواهر اومده به دو قسمت از روایت سعد ابن سعد میتوان استدلال کرد. خب نتیجه بحث تا اینجا این شد که در مجموع برای جواز صلات در جلد خز در مقابل وبر خز، مقام دوم مربوط به صلات در وبر خز بود، مقام سوم مربوط به جلد خز است. در جلد خز ادله متعددی برای جواز صلات در جلد خز قابل استدلاله. در مجموع به پنج روایت استدلال شده بود دیگه. روایت اول صحیحه معمر ابن خلاد بود که هم از جهت سندی تمام بود، از جهت دلالی هم دلالتش تمام بود. روایت دوم روایت یحیی ابن ابی عمران بود که من حیث سند مشکل داشت به خاطر همون وقوع محمد ابن علی ماجیلوه در سند مرحوم صدوق، ولی از جهت دلالت مشکلی نداشت. روایت سوم، دلیل سوم، روایت ابن ابی عفور بود که از جهت سندی اشکال بود، چند نفر در سند روایت بودند که محل مناقشه بودند، توصیف در اونها ذکر نشده، ولی از جهت دلالت دلالتش واضح بود، همونطور که در کلام مرحوم آقای خویی و همینطور در کلام مرحوم آقای حکیم آمده بود که صریح در این قسمت هستند که مراد از جلدی، مراد از خزی که مورد سوال قرار گرفته است جلد خز هست، چون در اون روایت تمرکز بر تزکیه حیوان شده است. اون چه که حلیت اون متوقف بر تزکیه هست و بدون مرتبط به تزکیه هست حلیت جلد، نه حلیت وبر، چون وبر ولو حیوان تزکیه هم نشده باشد وبر او اجزای مالا تحول و حیات از مشکلی ندارد. اون حساب دلالتش در اینکه مورد سوال و مورد سوال و جواب جلد هست نوبر، دلالتش واضح هست. این مشکلش فقط مشکل سندی بود. روایت چهارم که صحیح عبدالرحمن ابن حجاج باشه از جهت سند که مشکلی نداشت، از جهت دلالت دلالتش تام بود، برخلاف اون چی که مرحوم آقای خویی فرموده بودن که این روایت دلالت ندارد چون در این روایت از سوال از صلات بل بحث نشده، سوال نشده، تعرض لحال صلات ندارد. در جواب از مناقشه مرحوم خویی گفته شده به این که نه، این روایت دلالت دارد، همونطور که مرحوم حکیم هم فرمودن دلالت این روایت تمامه. بعد نگاه کردیم به کلمات مرحوم محقق همدانی، مرحوم محقق همدانی همین بیانی که در جلسه قبل گفته شده بود همین بیان را دارد، فرمودن در روایت سعد ابن، در روایت عبدالرحمن ابن حجار سوال شده بود از جلد خز، در بله تأیید فرمایشات مرحوم حکیم عرض کرده بودیم این سوال با سوال از لفظ فرق داره. اگه سوال از لفظ باشه این ظاهر در این که لفظ من حیث و هیه فی حد نفسی حکمش چیه، ولی سوال در صحیحه عبدالرحمن حجاج از جلد خز هست. نگو در مورد جلد یعنی انتفاع از جلد، انتفاع از جلد، انتفاع متعارفش به یکی این هست که در غیر صلات ببوشد، یکی این که صلات در او بخواند داشته باشد، روی این حساب نماز بخواند در او، با توجه به که سوال از جلد خز هست نه از لبس این جلد، از خود جلد هست، این اطلاق دارد، ولو به ترک الاستفسال اطلاق دارد، اطلاق این روایت بر صلات در جلد خز اطلاق تامی هست، اشکال مرحوم خویی وارد نیست. صحیح عبدالرحمن بن حجاج که حالش این بود، صحیح روایت اخیر هم که صحیح سعد بن سعد بود این هم با دو فقره بر مدعا دلالت دارد. در مجموع بله سه تا از روایات که هم من حیث سند هم من حیث دلاله تمام بودن دلیل بر مدعا یعنی جواز صلات در جلد خز میشد. روایت معمر ابن خلاد، روایت عبدالرحمن ابن حجاج و روایت سعد ابن سعد. بحثی که در این قسمت باقی مونده در همین مقام ثالث که صلات در جلد خز باشه اینه که آیا با این سه روایت که دلالت سندن و دلالتن مدعا را بر مدعا دلالت دارن که صلات در جلد خز جایز هست، میتوان ملتزم به این شد و تمسک کرد به این سه روایت، یا اینکه در مقابل این سه روایت معارض وجود دارد، به خاطر وجود معارض نمیتوان به این روایات استدلال کرد برای جواز صلات در جلد. ولو فی حد نفسی دلالتشون تمام باشد، ولی به خاطر معارضه نمیتوان تمسک به این روایات کرد. بعضی که باقی مونده در این قسمت اینه، اون چی که به عنوان معارض در مقابل این روایات مطرح شده در کلمات، در کلام مرحوم صاحب جواهر مطرح شده، بعد در کلام مرحوم حکیم و همینطور در کلام مرحوم خویی مطرح شده، اینه که البته در کلام مرحوم خویی به نحو کامل نه، ولی در کلام مرحوم صاحب جواهر و در کلام مرحوم حکیم مطرح شده، اینه که دو طایفه از روایات به عنوان معارض در مقابل ادله مجوز جواز مجوز صلات در جلد خز وجود داره. طایفه اول که به عنوان معارض هست اما موثقه ابن بکیر هست که دلالت میکند بر اینکه صلات فی کل شیء از اجزای حیوان غیر معقول فاسد باطل، بله قبول نمیشه مگر اینکه در نمازش را در اجزای معقول اعاده بکنه، و الا صلات در اجزای غیر معقول صحیح نیست. این یک طایفه. طایفه دوم دو تا روایت هست که در خصوص جلد الخز وارد شده به دلالت میکند بر اینکه نماز در جلد خز جایز نیست. آیا این دو طایفه صلاحیت تعارض با اون ادله مجوز صلات در جلد خز را دارن یا ندارن؟ نسبت به طایفه اول یعنی موثقه ابن بکیر که بخواهد معارض باشد برای اون روایات مجوزه، با توجه به اینکه روایت ابن بکیر به اطلاقش خز را شامل می شود، کل شیء از اجزای غیر معقول، کل حیوانی که هر و معقلو به نحو مطلق بیان کردن و به اطلاق خز را شامل می شود، در مقابل این روایت ابن بکیر اگر بخوایم این روایت را معارض بگیریم، باید مقابل اون را روایاتی حساب بکنیم که به اطلاقشون صلات در جلد خز را دلالت دارن، به اطلاق دلالت دارن، نه به خصوصیت. و الا اگه به خصوصیت در خصوص این مورد وارد شده باشن دیگه در اینجا دیگه تعارض نیست. مثلا اگر در ادله مجوزه مستند ما روایت ابن ابی یعفور باشد که در خصوص جلد خز دلالت کرده است بر جواز صلات در جلد خز، و معلومه که در موثقه ابن بکیر نمیتواند معارض این بشود. اونچه که به عنوان معارض، اونچه که بله معارض به موثقه ابن بکیر میتوان قرار داده شده، اون روایاتی است که به اطلاقشون دلالت بر این میکنند. این بحث هم اصلا در خود همون روایت سعد ابن سعد مطرح شده. بنابر این که روایت سعد ابن سعد به اطلاقش دلالت بکند بر جواز صلات در او، از جهت اینکه این روایت نهایتش اینه که دلالت میکند بر لبس، مثلا لبس این جلد خز به نحو مطلق، چه حال صلات چه غیر حال صلات، به اطلاقش حال صلات رو که شامل می شود، در این تقدیر گفته شده به این که نسبت بین این روایت سعد ابن سعد با روایت ابن بکر نسبت اون خصوص منوج هست، اون خصوص منوج هست، ماده افتراق دارن و ماده دو تا ماده افتراق و ماده اجتماع دارن. ماده افتراق از روایت ابن بکر معلومه غیر خاص از اجزای دیگه حیوان غیر معقول، مورد افتراق روایت سعد ابن سعد اشعری هم لبس جلد در غیر حال صلات، در غیر حال صلات این ماده افتراق، لبس در حال صلات ماده اجتماع هست، با هم دیگه تعارض میکنه. این اصل این بحث در مقایسه روایت سعد ابن سعد با روایت ابن بکر بیان شده، در کلام مرحوم صاحب جواهر در اونجا بیان شده. مرحوم آقای حکیم هم این بحث تعارض را، تعارض با موثقه را در ذیل همین روایت سعد ابن سعد مطرح کردند. ولی از روایت سعد ابن سعد هم بگذریم، اگر روایت دیگه‌ای داشته باشیم که دلالتش بر جلد، بر صلات، جواز صلات در جلد خز بل اطلاق باشد لا بل خصوصیه، اون اشکال در اونجا هم می آید، در مثل موثقه ابن بک، در مثل روایت ابن ابی عفو نمی آید، ولی در روایت بله در صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج اون دلالتش اونم به همین عنوان بود دیگه، به اطلاق و ترک الاستفسال بود دیگه، ولی اینجور نبود که در خصوص صلات وارد شده باشد، اونم دلالتش به اطلاقه. این اشکال در روایت عبدالرحمن ابن حجاج هم اشکال تعارض به این که نسبت اون قصود منوج هست اینجا هم مطرح میشه. اون روایت، روایاتی که اون پنج دلیلی که ذکر شده، هر کدوم از اینا که دلالتش بر جواز صلات در جلد بل اطلاق باشه، مشکل تعارض وجود داره. آیا این تعارض، آیا اینجا از مواردی است که ما باید هر دو طرف تعارض را کنار بگذاریم، تساقط هست حکم این مورد، یا ترجیح و تقدیم با روایت سعد ابن سعد و روایات دیگه ایست که دلالت بر جواز صلات در جلد خز می کنند؟ مرحوم صاحب جواهر این بحث را مطرح کرده است با این تعبیر که لو اغمزه اما ذکر قبل ذالک، یعنی اگر از مطالب قبلی ما غمز عین بکنیم قائل به این بشویم که دلالت بر لفظ می کند فقط نه خصوص حال صلات، نهایتش تعارض با موثقه پیدا می کنه، ولی در این تعارض ما باید روایت سعد ابن سعد را مقدم بکنیم. برای تقدیم روایت سعد ابن سعد وجوه ذکر کرده است. یک وجه عبارت از اینه که فرمودن که اینجا از جهت شهرت این موجب ترجیح می شود. یکی این که در اینجا در روایت سعد ابن سعد ما خصوصیت این روایت را که نگاه بکنیم می بینیم که اصلا اونی که منساق از روایت سعد ابن سعد هست خصوص حلیت وضعی در جلد الخز هست، خصوص حال صلات را اونم در جلد بیان کرده باشد، این میشه نسبت اون خصوص مطلق، نه اینکه نسبت اون خصوص منوج باشه. فرمودن به این بله وجه تقدیم شهرت هست، اخبار سابقه هست و بله غریب بودن قریب بودن، نزدیک بودن اراده خصوص صلات از روایت سعد ابن سعد، یعنی منساق و متبادر از این خصوص حال صلاته. من در ادامه فرمودن و به غیر ذالک و غیر این هم وجه هست برای تقدیم روایت سعد ابن سعد بر موثقه ابن بکر در این میدان تعارض. آیا این وجود تمام هست یا تمام نیست؟ مرحوم آقای حکیم مناقشه فرمودند در این وجود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.